تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تلاش برای تحریف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه موضوعی با سابقه طولانی و به قدمت انقلاب اسلامی ایران بوده است. بلت تاثیرگذاری شگرف امام راحل در ایجاد و تداوم انقلاب اسلامی، تلاش دشمن از ابتدای انقلاب و در زمان حیات امام رحمت الله این بود تا در تبلیغات جهانی ایشان را یک انقلابی خشک و خشن و غیر قابل انعطاف معرفی کنند. اگرچه امام بزرگوار رحمت الله علیه در مقابل قدرت‌های مستکبر دارای شخصیتی قاطع و غیر متزلزل بودند، اما در این حال مظهر عاطفه، لطافت و محبت و دلدادگی در مقابل خدا و خلق خدا به ویژه قشرهای مستضعف محسوب می شدند. با این حال گروه ها در همه دوران ها دانسته یا ندانسته سعی در تحریف شخصیت امام داشتند. دشمنان امام همه افکار و اندیشه های نامطلوب را به امام نسبت می دادند و در مقابل برخی به نام دوستی با امام تلاش می کردند تا پیر جماران را به عنوان یک انسان لیبرال مسلک که هیچ قید و شرطی در رفتارهای سیاسی، فکری و فرهنگی او وجود ندارد معرفی می کنند. برای غلبه بر افراط و تفریط های این مسیر، شناخت و بازخوانی اصول و مبانی مکتب فکری امام راحل بهترین راه است، چرا که اگر شخصیت امام بر اساس این روش شناخته نشود، ممکن است ادعی امام را بر اساس سلیقه های فکری خود معرفی کنند. آنچه مسلم است، اثبات اسلام ناب محمدی صلی الله و نفی اسلام امریکایی سکولار متحجر، اتکال به کمک الهی و اعتماد به صدق وعده الهی و در مقابل بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبر و زورگوی جهانی و اعتقاد به اراده و نیروی مردم، سه اصل از مهمترین مبانی فکری امام بود که همواره در قول و فعل ایشان قابل مشاهده و بررسی بوده است. حمایت از محرومان و مستضعفان و رد نابرابری اقتصادی و اشرافیگری، آشتی ناپذیری با مستکبران و حمایت آشکار از مظلومان عالم و به خصوص آرمان فلسطین، اصول آشکار مکتب امام راحل بودند که هر قدر هم تحریف کنندگان تلاش کنند نمی توانند این ویژگی ها را از مکتب امام خمینی رحمت الله جدا سازند.
برنامه امروز اختصاص داره به موضوع لزوم تکرار و بازخوانی مکرر اندیشه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه در جلوگیری از تحریف انقلاب اسلامی و همچنین شخصیت امام رضوان الله تعالی علیه، که در این خصوص در خدمت سه استاد گرامی و فرهیخته، جناب آقای دکتر حجت الله ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، جناب آقای دکتر مصطفی صادقی دبیر تحریریه مثلث و جناب آقای دکتر مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه هستیم. پیش از اینکه در خدمت این سه بزرگوار باشیم، شنوندگان عزیز، پل ارتباطی ما با برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 برای تهران و 021-2781 برای شهرستان ها و همچنین شماره پیامک 30010-35 هست. همچنین شنوندگان محترم و گرامی میتونید از اپلیکیشن ایران صدا برنامه ما رو دانلود کنید و به صورت زنده و مستقیم مستمع باشید. خب برمیگردیم به برنامه خودمون. خدمت هر سه استاد بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش میکنم اگر برای شنوندگان عزیز توضیحاتی دارید در این خصوص و با موضوع برنامه، اول سلام علیکی داشته باشید و برگردیم به اصل موضوع برنامه. خواهش میکنم آقای دکتر حجت الله ایزدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب بیگیزاده، استاد گرامی، جناب آقای دکتر صادقی و همچنین استاد عزیز جناب بصیری و شنوندگان محترم به برنامه سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب آقای دکتر بصیری، خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمتتون. خیلی متشکرم از اینکه تو این برنامه
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب آقای دکتر صادقی، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شنوندگان محترم به برنامه و هم حاضران محترم و عزیز در استودیو.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خب موضوع مطرح شد و حالا میخواییم واکاوی بکنیم در این خصوص. با جناب آقای دکتر ایزدی شروع میکنیم. جناب آقای دکتر، برای آغاز بحث بفرمایید اسلام ناب محمدی از دیدگاه امام رحمت الله علیه چه ویژگی هایی داشت؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اساساً ما وقتی سخن از اسلام ناب به میان میاریم،
بله،
یک قطعا زمینه طرحی باید داشته باشه. یعنی در حقیقت چرا ما میگیم اسلام ناب؟ این اسلام ناب کجا موضوعیت پیدا میکنه و چرا موضوعیت پیدا میکنه؟
بله،
حقیقتا بحث اینه که حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان یک اندیشمند مصلح، به عنوان کسی که بحرانها، مشکلات، نارسایی ها و مفاسد جامعه اسلامی را خوب میشناختن و متناسب با نیاز مسلمان امروز، مسلمان دوران معاصر و نیاز مسلمانی که با جامعه تکنیکال، مدرن و اندیشه های مختلف حالا اون روز شرقی، غربی، التقاطی مواجه بودند، چگونه میتونستن در پاسخ به اون بحران‌ها و برابر کردن نیازهای فکری و تعیین درست سرنوشت جامعه انسانی و اسلامی با توجه به اون آموزه‌ها و دستورالعمل‌های اصیل اسلامی و به قول شما اسلام ناب طرحی و خدمت شما اصلا این که چارچوب نظری و مبانی فکری را ارائه کنن که در این حالی که پاسخ روی نیازهای اون روز جامعه هست،
بله،
در این حال پاسخ قاطع و شفاف و اقناعی هم به ایدئولوژی های معارض اون روز داشته باشه.
درست.
که خب طبیعتا وقتی امام مبنا را گذاشتن بر اسلام،
بله،
اسلام، حالا ابتداعا این کلمه که شما فرمودید زیاد تاکید نمیشود اسلام، بعد یک مسائل پیدا شد، مثل که فرض کن قرائت های مختلف از اسلام، اسلام التقاطی، اسلام سوسیالیستی، اسلام آمریکایی،
بله،
و نگاه های مختلفی که به اسلام میشد و مدعیانی که پیدا کرده بود. لذا امام برای اینکه این خط مشخص باشه و از این قرائت ها و دیدگاه مختلف که نسبت به اسلام هست و از اون زاویه میخوان برای حل مسائل راه حلی پیدا کنه از اسلام اشتباه نشود، تصریح و تأکیدشون بر اسلام ناب شد،
بله،
و فرمودن که اسلام ناب محمدی، بله، یعنی اسلامی که نفی کننده اسلام آمریکایی، اسلام سوسیالیستی، اسلام سکولار، اسلام در حقیقت التقاطی و انواع نگاه‌های مختلفی که به اسلام بود و به خصوص امام روی اسلام آمریکایی خیلی تأکید داشتن.
درسته.
اسلام آمریکایی یعنی در حقیقت آفت بسیار سختی که میتونه یک نظام را در این حالی که ادعا و ظاهر و شعار اسلامی دارد، در نگاه غرب به انسان، نگاه غرب به جامعه و نگاه غرب به دغدغه‌های انسانی این گم بشه بعد. یعنی با بالاخره وجود نماز و روزه و بعضی شعارها و بعضی از مسائل اخلاقی اینا، ولی در این حال اون جهتگیری متعهدانه،
بله،
و بنیادین و تحول آفرین و جهت دهنده در جهت سعادت و خوشبختی بشر و رهایی بشر از قید و بندهای مختلف مادی و دنیوی دقیقا خطش مشخص بشه،
بله،
که اینجا این اصطلاح اسلام ناب محمدی را امام بیان میفرمان و بر اون تاکید دارم، مرتب هم تکرار میفرمان.
درست، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر بصیری. خب همونطور که مستحضر هستید، تلاش زیادی شد برای تحریف شخصیت حضرت امام. خب این موضوع هم موضوع با سابقه طولانی بودش که از ابتدای انقلاب اسلامی در جریان بود این موضوع، و خب به علت تاثیرگذاری شگفتی هم که امام راحل در ایجاد و تداوم انقلاب اسلامی داشتن، تلاش دشمن از ابتدای انقلاب چه در زمان حیات ایشون و چه بعد از اون در خصوص تبلیغات جهانی که ایشون داشتن، میخواستن یه جوری وانمود بکنن که انقلاب یک انقلابی خشک، خشن، غیر قابل انعطاف هستش. در این خصوص میشه یه واکاوی بفرمایید و تبیین بکنید این موضوع رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. استاد اونایی زدید نکات خوبی رو اشاره کردن و مقام معظم رهبری هم توی سخنرانی‌هاشون به خصوص توی مرقه مطهر حضرت امام راحل چند نوبت امام رو تفسیر کردن، توضیح دادن درباره تحریف‌ها و انحرافاتی که ممکنه بر امام و منهج و روش ایشون زده بشه توضیح دادن. من حالا شنوندگانی که بخوان در این خصوص مطالعه بیشتری بکنن میتونن به سخنرانی آخر مقام معظم رهبری مراجعه کنن که شخصیت امام رو 7-8 تا نکته خوب گفتن، 6 تا یا 7-8 تا هست که اون رو مطالعه کنن. یکی از نکات خوبی که در واقع مقام معظم رهبری ازش یاد میکنن مسئله تحریف شخصیت امام که موضوع برنامه شما هم قرار گرفته.
بله،
ببینید آقای ایزدی هم فرمودن شما وقتی میگی اسلام ناب، مثلا میگی من عسل میخوام، عسل ناب میخوام. چرا میگی عسل ناب میخوام؟ به خاطری که حتما عسل غیر ناب در بازار زیاده که شما دنبال عسل ناب میگردی.
بله،
مثلا وقتی که شما دنبال خودروی میگردی، من خودروی خوب میخوام، پس خودروی غیر خوبم هستن. وقتی میگه اسلام ناب، مشخصه که اسلام‌های التقاطی یا اونهایی که رنگی از اسلام به خودشون زدن یا پوستین وارونه‌ای از اسلام رو پوشیدن توی جامعه بسیار زیاد هستن، به خصوص اینکه برای انحراف منحرف کردن و به انحراف بردن جامعه اسلامی نمیتونی با نشانه‌ها و نمادهای آشکار کفر و الحاد و مبارزه با اسلام ورود کنی، باید به نام اسلام بیا. شما اگه نگاه کنی توی 250 سال 300 سال اخیر هم هر جا خواستن به مسلمانان ضربه بزنن، از مسلمانان برای ضربه زدن استفاده کردن و دین‌های التقاطی، حالا دین که نمیشه اسمشو گذاشت، یک مکتب‌ها و یک مرام‌های التقاطی به وجود آوردن.
بله،
امام راحل به شدت تلاش میکرد اسلام آمریکایی رو از اسلام ناب جدا کنه و به شدت هم روی این موضوع تاکید داشت. به همین خاطر شما میبینید که عملا وارد میدان شد و چند تا درس بسیار بزرگ داد که یکیش موضوع استکبار ستیزی و یکی همون موضوع در واقع توجه به مستضعفین هست که این دوتا شعار جدی انقلاب بود. خب برای اینکه شما شخصیت امام رو بشناسی و انقلاب رو و اسلام رو بشناسی، باید با دستورات و عملکردهای اون آشنا بشی. نگاه میکنی به سیره حضرت امام و میبینی که در ایستادن مقابل مستکبرین هیچ جا کوتاه نمیومد. خب این پاسخ به سوال شما در واقع از اینجا شروع میشه. چرا میخوان انحراف ببرن راه امام رو؟ به خاطر اینکه وقتی شما بتونی راه امام رو منحرف کنی، میتوانی اهداف، حرکتها و ایستادگیهای حضرت امام رو هم زیر سوال ببری. چرا اسلام بعد از رسول الله تغییرات جدی کرد و شما چند سال یا دو سه دهه بعد از رسول الله میبینی که یک اتفاقات جدیدی در اسلام افتاد، به خاطر اینکه اسلامی که رسول الله آورده بود ایستادگی ها و پاسخ های محکمی به شبهات داشت. بله. هر چقدر بتوانند دشمنان امام رو بیشتر منحرف کنند، بیشتر میتوانند به اهداف خودشون برسند. ایستادگی رو کنار بزنند، کنار رفتن و نه ایستادن مقابل مستکبران اولین گامی هستش که اسلام رو تضعیف میکنه. امام راحل امام ایستادگی نبود، امام مذاکره و مصالحه و مسامحه و تساهل و تسامح بود. اینا چیزایی که دشمنان میخوان و نمونه های تاریخی بسیار زیادی هم در این خصوص هست که شما میتونی مراجعه کنی و ببینی دشمنان این انقلاب امامی رو مورد پسندشون هستش که فقط در مسجد و در منبر وعظ مشاهده بشه و در عرصه زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حتی ورزشی و علمی ورود نکنه و یک امام ساده‌ای باشه که در کناری مردم رو نصیحت میکنه، که در طول تاریخ هم از اینها زیاد داشتیم. ما کسانی داشتیم که لباس امام رو میپوشیدن، لباس رسول الله رو میپوشیدن، اما دستبوسی شاه هم میرفتن.
درسته.
قبل از انقلاب و امام اینها رو کنار زد. اونا روحانیتی میخوان که این مشخصات رو، مشخصات امام رو نداشته باشه، به همین خاطر دست به تحریفش میزنن.
بله، بسیار متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر مسعود وسیری. جناب دکتر صادقی، از یه بعد دیگه بخوایم اگر نگاه بکنیم به موضوع، در مسئله دین شناسی و نگاه حضرت امام به دین، اینو برای شنوندگان عزیز واکاوی بفرمایید که امام خمینی رحمت الله علیه حاکم بودن، دین شناس بودن، عارف بودن، چگونه میتونیم این مسئله رو تبیین بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بکنم به خدمت شما که فکر میکنم اصلا بیس بحث هم همین هست، یعنی در واقع نگاهی که به حضرت امام به دین داشتن، به اسلام داشتن. من فکر میکنم که بحث روی محور خیلی از نقاط رو روشن بکنه. من فکر میکنم همه حرف امام، شاید خصوصا در اواخر عمرشون که عمر مبارکشون که بارها تذکر دادن و در سخنرانی ها مطرح میکردن، اصرار بر این گزاره بود که ما فقط یک اسلام داریم.
ده.
و بعد تبیین میکردن که اون اسلام که در واقع به فرمایش مبارک ایشون اسلام حقیقی است چه مختصاتی داره، بعد تفکیک میکردن از اسلام آمریکایی و حتی اسلام متحجر، و اون وقت هشدار میدادد که چطور باید برخورد بکنیم با این تفاوتهایی که در این تعبیرهای نادرست از اسلام وجود داره. در واقع اسلام حقیقی هر چیزی بیشتر از اون یا کمتر از اون اصلا دیگه اسمش اسلام نیست.
بله.
اون چه که حضرت امام فکر میکنم در اون مقطع به عنوان در واقع بزرگترین میراثشون بر جای گذاشتن، یک شکلی از احیاگری دینی بود. شما نگاه بکنید تاریخ نهضت های اسلامی رو که در کتاب ها هست، در دانشگاه ها درس میدن، ببینید چه بر سر اسلام آمده در قرون مختلف و در قرون پیشین. و امام در چه شرایط حساسی آمدن، مستقر شدن و هر حرف از اسلام واقعی زدن، از اسلام راستین زدن. اگر بخوایم به در واقع به سؤال شما بپردازیم، واقعیت اینه که این احیاگری که حضرت امام داشتن فقط یک احیاگری معرفتی و نظری نبود، یک احیاگری عملی بود و در واقع در شرایط این ایشون در واقع احیاگری خودشون رو انجام دادن که بعضی از قرائت ها از اسلام جز ظاهر و پوسته ای از اسلام باقی نمی گذاشت.
بله.
و حتی در شرایطی ایشون احیاگری خودشون رو شروع کردن که از اون سمت هم بعضی از متحجرین چنان تصویری از اسلام رو به نمایش گذاشته بودن که بیشتر دافعه داشت تا جاذبه. اما حضرت امام چه کردن؟ حضرت امام در احیاگری خودشون هیچ وقت از پاسخگویی و سوال فرار نکردن، همیشه حرف زدن و معتقد به سنت گفتگو بودن. یعنی در واقع بعضی ها حالا فکر میکنن که نباید اصلا حرف زد، نباید، این همین است که ما میگوییم، ولی حضرت امام وارد شدن. ما بخوایم یه تعبیری از شخصیت ایشون داشته باشیم، باید بگیم که حضرت امام نه فقط عابد صرف بود که فقط ابعاد عبادی اسلام رو مطرح بکنه، نه حاکم صرف بود که حکومت اسلامی رو تنها معرفی بکنه، و نه اخلاقی صرف بود که اخلاق دینی رو در عمل به نمایش بگذاره، نه و نه عارف صرف بود که سیر و سلوک دین رو به اهل سلوک بخواد آموزش بده، و نه فقط متشرع صرف بود که پایبندی به فرائض و امثال هم رو نشون بده، و فقط هم زاهد نبود که بخواد زهد اسلامی رو نشون بده. همونطور که عرض کردم ابعاد شخصیتی ایشون همه جانبه بود، و در واقع ایشون رو میتونیم قهرمان میدان علم و عمل در ابعاد گوناگونی که عرض کردم بدونیم. ایشون هم یک فقیه بسیار برجسته بودن، هم متکلم بسیار زبردستی بودن، هم فیلسوف بسیار بزرگی بودن، و هم مفسر و قرآن شناس کم نظیری بودن، هم سنت شناس و هم محدث بس عجیبی بودن، هم تاریخدان و سیاست شناس هوشمندی بودن، هم مردم شناس بودن و هم جامعه شناس، هم مرد روحانی و هم بی‌نظیر بودن. به قول فرزند برومند ایشون سید احمد آقا، او روح خدا بود در کالبد زمانه و روح خدا جاودانه است. به واقع میخوام بگیم که ایشون انسان کاملی بودن، و این کامل بودن ایشون بود که کمک زیادی کرد به احیاگری اسلامی ایشون. به همین جهته که ما فقط نمیتونیم بگیم ایشون یک حاکم بوده، یا فقط یک زاهد بوده، یا فقط یک عارف بوده، یا حدیث شناس بوده، یا مفسر قرآن بوده. فکر میکنم بهترین اتفاقی که میشد برای دوران ما بیفته ظهور امام خمینی در عصر ما بود.
درست. بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب دکتر مصطفی صادقی. برمیگردیم به بحث با آقای جناب دکتر ایزدی. آقای ایزدی، استقلال طلبی و نفی سلطه امام خمینی به چه معنا بوده؟ یه توضیح مبسوطی میفهمید خدمت شنوندگان عزیز.
همونطور که جناب دکتر صادقی فرمودند، بحث های مختلفی که به عنوان شاخه ها و فروعات و ابعاد اندیشه ها و دیدگاه های امام خمینی رحمت الله مطرح میشه، اینا برمیگرده به اون مبانی فکری و اندیشه حضرت. یعنی در حقیقت ببینید، از نظر امام، از بعد معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، وقتی درست تحلیل بشه، اون موقع اون اصالت، هویت و خدمت شما عرض کنم که ویژگی های منحصر به فرد و مستقل انسان به ما خوب و انسان مطرح میشه، و به دنبال اون ساختارها و سازمانها و سیاستها، برنامه هایی که قرار است این انسان را در مسیر هدایت و کمال خودش جهت دهی کنه، حالا چه از جهت شخصی خدمت شما عرض کنم که یا اجتماعی و سیاسی، حکومتی، اقتصادی و همه ابعاد. اصلا ببینید، انسان از نظر امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان موجودی که خلیفت الله در روی زمین هست، و به عنوان گل سرسبت هستی و خلقت که از ملائک و فرشتگان هم بالاتر و برتر هست، برای خودش یک ارزش و یک اعتباری داره که ارزش اعتبارش به همون نوع خلقتش هست، به اون فطرتش هست، به اون نوع خاص خلقتی که انسان پیدا کرده، و اون تعالیم و دستورها و آموزه‌هایی که خدای متعال از طریق وحی و با پشتوانه عقل و فطرت پاک انسانی این مسیر را تعریف می‌کنه. لذا ببینید، در اونجا بحث سلطه، یعنی اون معادلاتی که الان ما در دنیا می‌بینیم، که قاعدتاً بر اساس اون هژمونی یا اون نظمی که بعد جنگ جهانی دوم مطرح شده و به گونه چند قدرتی که در اون مقطع خاص زمانی تونستن دست برتر را پیدا کنن و شورای امنیت را تشکیل دادن، با اون حق وتو و با اون امتیاز خاصی که به خودشون دارن، و به خصوص نقش محوری که تو این قضیه سلطه آمریکا داره. اینها مدعیان که ما باید مدیریت جهان را در اختیارمون بگیریم، و قاعدتا اگر که کسی در این نظم جهانی که ما تعریف کردیم قرار بگیره و نخواد با ما همراه باشه و با ما همسو باشه، بله، اصلا مجال و امکان بقا نباید داشته باشه. به این دلیل در حقیقت به دنیا تحمیل کردن با پشتوانه سلطه و زور و اون شکست، حالا به هر حال آلمان نازی و بمب‌هایی که در ژاپن انداختند، در حقیقت یک رعب و وحشت و یک در حقیقت خود برتربینی که ایجاد کردن و مردم رو در موضع تحقیر قرار دادن و با حالا ابزارهای سلطه و زور و نظامیگری و خشن و سخت اینا رو به تبعید خودشون میکشوندن.
بله.
در اینجا ببینید اساساً از نگاه اون انسانی که امام بهش معتقد هست و شخصیتی که امام پیدا کرده بر اساس همین ویژگی‌های انسانی و الهی، اون معتقد هست که اساساً انسان آزاد و انسانی که باید بر اساس همون ویژگی‌های فطری و ذاتی خودش به کمال خودش دست پیدا کنه سلطه ناپذیره. یعنی مثلا در جامعه با وجود حکومت طاغوت نمیشه موحد بود.
بله.
حاکم طاغوت بر جامعه وقتی حکومت میکنه سد راه خداست، سد راه توحیده، و اساسا اگر که یک انسان خواست راه کمال و راه توحید را طی کنه لابد و ناچار باید حکومت طاغوت را نفی کنه. اگر حکومت طاغوت نفی نشه حکومت الله و دین خدا تثبیت نمیشه.
بله.
سلطه بیرونی هم همین شکل، چون معمولا طاغوت ها همونطوری که نسبت به درون بر مردم سلطه ایجاد میکنن، استبداد میکنن و با زور و با سرنیزه و با خفقان میخوان حکومت کنن، نسبت به اون حکومت های بیرونی قدرتمند دستشوندگی و بندگی و بردگی دارن.
بله.
خب طبیعتا اینجا پس اگر که چنین رژیم طاغوتی از طرف یک انسان موحد پذیرفته بشه به تبعش سلطه رو هم پذیرفته. سلطه بیرونی، حکومت طاغوتی و استبدادی درونی، اینها اساسا نفی کننده اصول اساسی دینه. توحید رو نفی میکنه، شرک رو جایگزین میکنه، قوانین و دستورات تعالیم الهی رو کنار میذاره. چون ببینید اشاره کنیم به اسلام ناب، اسلام در اسلام ناب عدالت یک رکن رکینه، رکن خدش ناپذیره. در اسلام ناب آزادی و کرامت انسان، عزت انسان، استقلال انسان، هویت انسانی و اسلامی انسان خط قرمزه. لذا ببینید اینجا یک انسان موحد تراز امام و در اندیشه امام براش پذیرفتن هر گونه سختی، هر ناملایمتی، در نهایت شهادت بسیار زیباتر، ارزشمندتر و درستتر هست از این که بخواد خودش را تابع طاغوت و استبداد داخلی یا سلطه بیرونی ببینه، چرا که اونجا اساس هستی خودش را در معرض تزلزل می‌بینه. و درست. اصلا عرض کردم صراحتا امام معتقده که با حکومت طاغوت و سلطه توحید در جامعه و در وجود حتی انسان به ما و انسان فردی نمیتونه درست معنا پیدا کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر حجت الله ایزدی. خب یکی از شنوندگان عزیز و محترم ما در قالب پیامک سوالی برای ما فرستادن که این سوال رو از جناب آقای دکتر بصیری من درخواست دارم که پاسخشون رو بفرمایند. شماره 0935 با 4 شماره آخر 3289 این شنونده گرامی بودم و سوالشون هم این بوده که حمایت از ولایت فقیه چه نقشی در اندیشه امام دارد و آیا این حمایت مقطعی بود یا از اصول این مکتب محسوب میشد؟ بفهمید خواهش می‌کنم.
بله، عرض کنم محضرتون که اندیشه ولایت فقیه که در واقع تبلور اندیشه امام و تبلور در واقع روش و راه و فکر امام در جامعه مسلمین هست. ولایت فقیه اگرچه توسط امام خیلی بهش بها داده شد و توجه شد و یک نمونه حکومت ولایت فقیه هم در کشور ما تشکیل شد، اما خب از قبلش هم مطرح بود. اصلا اندیشه های اسلامی، اسلام عمیق و ناب هست. اگر که ولایت فقیه موجود نباشد عملا شما نمیتونی اسلام ناب داشته باشی، مثل در حقیقت زنبوری میماند که از گلهای تازه و از گلهای خوب برای درست کردن شهد استفاده نمی کنه. اسلام ناب اسلامی هستش که به یک منبع الهی متصل باشه، اول خداوند، بعد ائمه و رسول الله و ائمه اطهار و معصومین هستن و در نبود اونها هم ولی فقیه جامعه مسلمین هست.
بله.
حتما اگر میخواهی که در مقاطع مختلف و در پیچ ها و در دره های عمیقی که ممکنه در سر راه حرکت مسلمین در طول تاریخ قرار میگیره ازش به سلامتی عبور کنی، نیازمند یک امام و پیشوای عادل آشنا به فقه اسلامی، شجاع، مدیر، مدبر دادی که در حقیقت